بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظ وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. غمت در نهان خانه دل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند. به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریم ناقه در گل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشیند. خلد عرب پاخاری آسان براید چه سازم بخاری که در دل نشیند. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. و ذکر صلوات آثار و برکات خیلی زیادی داره که یکی از اونها موجب خوشنودی خدا و موجب خوشنودی دل پیغمبر و خوشنودی دل اهل بیت. در یک فرمایشی پیغمبر خدا می‌فرماید: این ذکر صلوات صلاتکم علیه رزن لربکم، باعث خوشنودی. همین، اصلا هیچی بهمون ندن، خدا ازمون خوشنود میشه دیگه، از این بهتر بالاتر چیه؟ در صلواتی هم که در ماه شعبان وارد شده: صلاتن کثیرتن تکون و لهم رضا. یعنی این کثرت صلوات و صلوات فراوان باعث خوشنودی دل محمد و آل محمد میشه. ما صلی علی محمد و آل محمد وجد. عرضمون شبهای قبل درباره وسعت رحمت و سیره رحمت پیغمبر، که پیغمبر ما رحمتن، قرآن ما رحمت، دین ما رحمت، خدای مهربان این ماه مبارک رمضان رو برای ما گذاشته، نمونه های عرض کردیم که چقدر رحمت خدا گسترده است. اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمه و رحمت و المغفره. اون مغفرت و برکت هم باز از رحمت خداست، رحمت خداست که می آمرزه، از رحمت خداست. عبادات در ماه مبارک رمضان چند برابر میشه. مثلا در همین خطبه شعبانیه هست که پیغمبر عظیم الشان میفرماید اگر کسی نماز واجبش رو تو ماه رمضان میخونه 70 برابر ماهای دیگه است که نماز واجبش رو ادا میکنه. حدیثی که عرض کردم در همین خطبه شعبانیه، چقدر خدا وسیله نجات از آتش جهنم رو برای ما فراهم کرده. اتقوا النار ولو به شق تمرتن، اتقوا النار ولو به شربتن من الماء. ای چقدر خدای ارحم و راحمینی داریم، چقدر مهربان پیغمبر مهربانی داریم، چقدر امامای خوبی داریم. پیغمبر عظیم الشان میفرماید اگه کسی نمیتونه سفره آنچنانی برای روزدارها بندازه ولو به نصفه خرما، از آتش جهنم پرهیز کنه، چه بسا همون مقبول میشه و او رو نجات میده. هیچ وقت شما نگاه نکنید که عمل کوچیکه. ما حدیث داریم که عمل خوب، عملی که مورد قبول و ستایش قرار بگیره، کوچیک نیست. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان از اساتید ما میفرمودن که یک موقعی من مکه مشرف شده بودم، خدا قسمت همه آرزومندا انشالله بکنه، هم حج واجب هم عمره، گفت دیدم خیلی ها دور خانه کعبه دارن طواف میکنن، خیلی ها نماز میخوانن، خیلی ها قرآن میخوانن، خیلی ها ذکر میگن. میدونید کسی مشرف میشه خانه کعبه، افضل از همه اینه که طواف کنه، حتی از نماز بالاتره. در مسجد الحرام ها اول ثواب، حدیث داریم مال طواف کننده 60 برابره، مال نماز خون به اصطلاح 40 برابره، کسی که میشینه به خانه کعبه نگاه میکنه 20 برابر، 20 تا حسنه میدن. متوجه؟ همه مسجدهای روی کره زمین مستحب به شما وارد میشید، مستحب به نماز تحیت و احترام مسجد. دو رکعت، یعنی از حالت ایستاده میخواید بشینید با نماز بنشینید، دو رکعت نماز تحیت مسجد بخونید بشینید، یعنی همه یه مرتبه نشینید. هر مسجدی که تو کره زمین وارد میشید مستحب تحیت مسجد، دو رکعت تحیت مسجد، الا مسجد الحرام. مسجد الحرام وارد که میشی چشمت به خانه کعبه میفته. حالا اینا رو میگم تو حافظه دلتون و ذهنتون باشه، یه موقع به دردتون میخوره. چند جا هست که دعا روایت داریم مستجاب میشه، اینا رو اون ساعتها رو قد بدونید. یکی دیشب عرض کردم موقع نمازهای ماه رمضان مخصوصا روایت داریم، حضرت میفرماید دستاتون موقع نماز بعد از نماز بالا ببرید، فانها ساعتون ینظر الله الی عباده برحمه یجیبهم اذا دعوا یلبیهم اذا نادوا. وقتی ندا میکنن لبک میگه، اجابت میکنه، وقتی میخوانن یعطیهم اذا سألوا. اینا همش تو همین خطبه شعبانی هست. موقع نمازها فرمود افضل ساعات ماه رمضان هست، دعا زود مستجاب میشه. یکی موقع سحرهاست، وقت خوبیه برای اجابت دعاها، همش خودمون مشغول نکنیم به بقیه کارها. یکی در موقع افطار، یستجاب للصائم عند افطاره، موقعی که سر سفره افطار منشینی عجله نکن. سوره مبارکه انا انزلنا هم موقع افطار هم موقع سحری مستحبه و گناه های انسان آمرزیده میشه. بین این دو موقع قضا، افطار و سحر، سوره انا انزلنا میخوانی و بعد دعاهای موقع افطار است. اگر اون دعاها رو بلد نبودی هم فارسی به هر زبانی دعا میکنی، خدای من بیامرز فرج آقامون رو برسان. چی؟ دعا موقع افطار مستجاب. شما 14 ساعت که تحمل کردی، این 2 ثانیه رو هم تحمل بکن، یه چند تا دعا با خانوادت از ته دل میکنید، آمین میگی، دعا مستجابه. اصلا روایات عجیبی درباره رحمت داریم. در سفینه البحار روایت دیدم اهل خانه دوره هم جمع میشن سر یه سفره، اول سفره بسم الله میگن، آخرش الحمدلله الهی شکر میگن، غفر الله ذنوبهم، خدای متعال گناهاشونو میامرزه. ای چه دین خوبی، چه مکتب خوبی، با ادب سر سفره غذا میخوری، خدا تو رو میامرزه، به شرطی که از راه حلال اولش بسم الله، آخرش هم الحمدلله. روایت داریم اگر اولش بسم الله نگید، شیطان میاد در اون غذاها شریک میشه، شریک شما میشه. آخرش هم اگر الحمدلله الهی شکر نگفتی، ملائکه میگن چه بندگان بدی بودن، نعمت خدا رو استفاده کردن و تشکر نکردن، یه الهی شکر نگفتن، یه الحمدلله نگفتن. هم الحمدلله الهی شکر، هم از مادر خانه کسی که زحمت کشیده میپزه میشوره میاره میبره، یه تشکری هم ازش بکنید، دست اونا هم درد نکنه، از واسطه نعمتن، سحر بلند میشن درست میکنن، میارن جلو ما آماده میذارن. خیلی ما ناشکریمون زیاده، معذرت میخوام. یکی موقع افطار دعا مستجاب میشه. یکی از جاهایی که مخصوصا روایت داریم دعا مستجاب میشه، خدا قسمت همه تون بکنه، من خیلی آرزو دارم همه دوستان من، عزیزان من، مستمعین من حتما یک بار مکه، مدینه، کربلا برن، هر جور شده، با چنگ و دندان، یعنی شده با التماس، با تضرع، خودتونو برسونید، خدا جور میکنه، خواستن توانستن است، من معتقدم. خدا قسمت کنه بار اول که میری چشمت به خانه کعبه میفته، دعا مستجاب میشه، فوری همونجا بیفت زمین، سجده شکر، دعا مستجاب میشه. و معمولا هم افراد بار اول که بعد از عمری آرزوی مکه را داشته، بار اول چشمش که به خانه کعبه، یه انقلاب، یه نظر عجیب، مثل که خود خدا رو که نمیشه ببینی، خانهش رو میشه ببینی، خود خدا دیدنی نیست با چشم سر، ولی حالا چشممون به خونهش افتاده، یه انقلاب روحی معمولا در جوار ایجاد میشه، اون موقع دعا مستجابه. یکی از رفقا حرف قشنگی زد، آدم خوبه خیلی زرنگ باشه، رند باشه، زیرک باشه، گفت بهش گفتیم شما موقعی که چشمتون به خانه کعبه میفته از خدا چی میخوایی؟ گفت چون دعا اون موقع مستجاب میشه، گفت اون موقعی که چشمم به خانه کعبه میفته از خدا میخواهم که خدایا منو مستجاب و دعوه قرار بده. خیلی رند بوده ها، یعنی زده رو خال. از خدا میخوام یه چیزی بخوام که حالا من بگم قرضم ادا کن، هزار تا حاجت دیگه هم دارم، بگم مریض من خوب کن، بگم فلان کار درست بکن، هزار تا دیگه هم مونده. اگر به من گفتن یه دعای مستجاب داری چیکار میکنم؟ میگم ای خدا من مستجاب و دعوه قرار بده، یعنی هر چی میگم لب بکش باشه، باریکلا. خدا این زرنگی ها رو دوست داره. این استاد بزرگوار میفرمود که من دور خانه کعبه طواف کردم، بعد نشستم، ایشون هم خیلی مقید بودن، میفرمودن که من هر بار مشرف بشم، حالا سلیقه ها مختلفه، بعضیا مقابل نابدان طلا هجر اسماعیل مینشینن، بعضیا مقابل در کعبه حجرالاسود. ایشون میفرمودن جایی که من فیض خیلی دیدم و برکت و رحمت، مقابل شکاف خانه کعبه، محل تولد مولا امیرالمومنین، ورود و خروج حضرت، رکن یمانی، مستجار بهش میگن، ایشون همیشه اونجا میشستن، مقابل اونجایی که دیوار کعبه شکافته شده و حضرت امیر بروز کرده. ایشون فرمودن من نشستم و خلاصه نگاه میکردم خیلی‌ها دارن طواف میکنن تو این گرما، خیلی‌ها نماز میخونن، خیلی‌ها قرآن میخونن، دعا میخونن، من حال راستش عبادت نداشتم، حال طواف، قرآن، دعا نداشتم، از خودم بدم اومد، ناامید شدم. آدم از خودش بدش بیاد ناامید بشه خیلی خوبه، از خدا بدش نیاد، از خدا ناامیدش، از خودت این منفی، نمره منفی بهش بده، اب نداره، منهای خدا ما منفی محضیم. گفت من دست بالا کردم گفتم خدایا من که لیاقت ندارم طواف بکنم، لیاقت ندارم نماز بخونم، قرآن بخونم، رام بسته شده، یه عمل کوچولو، یه عمل کوچولو به من یاد بده که منم در درگاه تو یه تقربی، یه عرض ادبی داشته باشم. گفت این رو همینطور تو دلم با خدا صحبت میکردم. گفت جواب اومد، ای بنده ما، در راه ما عمل کوچیک نیست، ما عمل کوچیک نداریم، همه عملها بزرگه. بعد من دیدم این اتفاقا روایته، و کیفه یقل و ما یتقبل، یعنی کار برای خدا. ببینید ما الان اینجا مجلس گرفتیم در ماه مبارک رمضان، یک کسی سخنرانی میکنه، یک کسی گوش میده، یک کسی چای میده، یک کسی کفشامونو مواظبه، یک کسی نظم و امنیت، همه اینا صحیحن. نمیتونی بگی که این آقای سخنران، نه چه میدونی، شاید اونی که کفشای ما را نگه داشته، کفشداری میکنه یا جارو کشی میکنه، از همه ما جلوتر باشه. متوجه چی میگم؟ اعتباری به این چیزا نیست. یعنی تو درگاه خدا خلوص و ایمان و کمی یا بزرگی عمل مهم نیست، خلوص و ایمان و معرفت خیلی مهمه. ممکنه کسی در ظاهر عملش اونچنان بزرگ جلوه نکنه، ولی پیش خدا خیلی قبول باشه. مرحوم آسد هاشم حداد یه آهنگر بوده، نلبند بوده، خیلی عجیبه ها. آیت الله بزرگ زمان ما علامه تهرانی، آسد محمد حسین تهرانی، برای یک آهنگر، برای یک نلبند، یک کتاب 500-600 صفحه‌ای نوشته به نام روح مجرد. شاید عزیزان نگاه کردن، خوندن. ببینید ممکنه یک نلبند در کربلا شاگرد مرحوم آقای قاضی بوده، خیلی پیش خدا عزیز شده، خیلی مقام و درجه پیدا کرده. شرطش این نیست آدم پروفسور باشه، استاد دانشگاه باشه، نمیدونم آیت الله کزا باشه. بنده خدا شدن، مؤمن شدن، شیعه خالص اهل بیت شدن، خلوص میخواد، ایمان میخواد، بندگی میخواد، تقوا میخواد. اگر در خانه خدا یه عملی پذیرفته بشه، عمل کوچیکم بزرگه، دست کم نگیرید. ما روایاتی داریم بازم در باب رحمت خدا. ببینید پیغمبر عظیم الشان میفرماید اتقوا النار ولو به شق تمرتن، از آتش جهنم فاصله بگیرید به نصف خرما. یعنی ممکنه شما به یک روزدار یک خرمای مثلا کم قیمت یا نصف خرما میدی، اون یه دعا برای شما میکنه، دعاش مستجاب میشه، شما عاقبت به خیر میشی، از آتش جهنم آزاد میشی. فرمود اتقوا النار ولو به شربت من الماء، از ببین رحمت خدا چقدر گسترده است. اگر نمیتونی افطاری بدی یا خرما هم گرانه نمیتونی بخری، میگه برو یه آب، یه آب، شربت من الماء، یه آب حالا به روزدار میدی یا ایام دیگه میدی، الان مثلا چای میدن، به وسیله همین خدا شما رو از آتش جهنم آزاد میکنه. الله اکبر، العظمت لله، که چقدر این خدا مهربانه، دنبال بهانه میگرده. پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در روایت دیدم که فرمودن گاهی بنده ای از امت، از این امت، تو مسیر راه میبینه یک چیزی سد معبر شده، یه سنگی وسط کوچه خیابانه، ممکنه پای کسی بهش بخوره، بیفته زمین، چاله یه پر میکنه، سنگی بر میداره. خدا به خاطر این خیرخواهی که کرده او رو میبره بهش. یعنی اینو دست کم نگیرید. حالا یه مشکلی رو حل میکنید، یک مانعی رو سر راه برمیدارید. یا روایتی دیدم کسی تو کوچه خیابان باقی مثلا رد میشه، میبینه شاخه های این باغ زده بیرون، این آدم سواره یا پیاده میاد رد بشه، شاخه به چشمش، به صورتش میخوره، مانع شده، سد معبر شده، این شاخه رو میکنه که سد معبر رو برداره به خاطر خیرخواهی. خدا به خاطر همین کار بهشت رو بر او واجب میکنه. الله اکبر. آقا خدا خیلی سریع و رضاستا، مگه شما دعای کمل نمیخونید؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا. ای خدایی که کوهی رو به کاهی میبخشی، ای خدایی که خیلی زود راضی میشی، حیف با این خدا آدم آشتی نکنه. یا معذرت میخوام از این تعبیر، ارزه آشتی کردن با این خدای ارحم و راهمینی که از هر راهی بیایی میپذیره شما رو. میفرماید نری خدا را راضی بکنیم. اینه که خدا گاهی به عمل کم از آدم راضی میشه در حالات علامه بزرگوار مرحوم علامه مجلسی رضوان و درود خدا بر او باد، روح همه علما، بزرگان، شهدا، معلمها، پدر مادرها، حقدارامون رو شاد کنیم با یه صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. مرحوم علامه مجلسی، ما نمیدونیم کدوم کارمون قبول میشه، تو روایات هم هست خدای متعال میفرماید من رضایت و خوشنودی خودم رو در میان کارهای خوب مخفی کردم. هیچ عمل کار خوبی رو کوچک نشماری، شاید همونی که فکر میکنی که به درد نمیخوره هم قبول شد. هیچ وقت کار خیر رو، حالا یه لقمه دهنی یه یتیم میگذاری، یه دست به سر یه یتیم میکشی، نوازش میکنی، یه صدقه جزئی میدی، یه کار خیری باز انجام میدی، گره‌ای رو باز میکنی، هیچ کاری رو فرمود کوچیک نشمارید. شاید همون کاری که شما کوچیک میشمارید قبول بشه و باعث خوشنودی و رضای خدا بشه. مرحوم در حالات مرحوم علامه مجلسی رضوان و درود خدا بر ایشان باد نقل شده، شاگردی داشتن به نام مرحوم سید نعمت الله جزائری رحمت الله علیه، با هم خیلی مراوده داشتن، دوست بودن و شاگرد و استادم بودن. با هم یک پیمانی میبندن که اگر هر کدوم زودتر از دنیا رفتن به خواب همدیگه بیان و از وضع همدیگه خبر بیارن، بیان به خواب همدیگه. کار خوبی آدم با یکی خیلی دوسته، بعد از مردن مثلا رفیقش، پدرش، مادرش، فامیلش خوبه، بعد جاش خوبه، جاش بده، مشکلی داره، مشکلی نداره، چیزایی که تو اون عالم دیده با آدم بگه، آدم متوجه بشه. با همدیگه این قول و قرار رو میگذارن که هر کدوم زودتر از دنیا رفتن به خواب همدیگه بیان و همدیگه خبر بدن وضع خودشون رو. مرحوم علامه مجلسی زودتر فوت میکنه، مرحوم جزائری میره سر قبر مرحوم علامه که در مسجد جامع اصفهان، گوشه مسجد جامع اصفهان، یکی از فضلای قم میگه من گاهی تو تعطیلی از قم بلند میشم میرم اصفهان سر قبر علامه مجلسی فاتحه میخونم، عرض حاجت میکنم، برمیگردن. محدث قمی میفرماد این دو بزرگوار پدر و پسر مجلسی اینقدر مهمن، مرحوم مجلسی باب الائمه است، میدونی فقط یک کتابش به هارون انوار 110 جلده، یک کتاب حدیثش، این خدمت بزرگی که به شیعه کرده علامه بزرگوار مجلسی. ایشون میاد سر قبر استادش علامه فاتحه میخونه، دعا میخونه، بعد گریه میکنه برای فراق استادشو، خسته میشه، میخوابه. مرحوم علامه رو خواب میبینه توی باقی از باقها و جاش خیلی خوب و وضعش خیلی خوب، و به ایشون میگه آقا طبق قول و قراری که با هم داشتیم چه خبر، چه چیزی شما رو نجات داد؟ عرض کردم هیچ کاری رو، ما روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام میفرماد چند چیز رو خدا در چند چیز مخفی کرده. یک، خدا غضب خودش رو در گناه‌ها مخفی کرده. نگو این گناه کوچیکه، حالا تو گوش کسی زدیم، نه خیلی بزرگه. نگو حالا یه مالی رو بلند کردیم، یه دروغی گفتیم، یه غیبتی، نه گناه مثل سم میمانه، گناه مثل آتش میمانه، گناه مثل میکروبه، مثل ویروسه. یه ویروس گاهی بدن انسان یا یه کامپیوتر یا یک وسیله بزرگی رو از کار میندازه. ویروس خطرناکیه گناه، از گناه خطرناکتر ویروس ما نداریم، یعنی هشدار میده از بین میبره. روایت میفرماد امیرالمومنین علیه السلام که خدای متعال میفرماد چند چیز رو در چند چیز مخفی کردم، یکی غضب خودم رو در گناه ها مخفی کردم. هیچ گناهی رو نگی سبکه، کوچیکه، نه، گناه بزرگه، ترکش کن. اگر اون کار فکر میکنی کوچیکه، مخالفت خدا بزرگه. به یک معنا ما صغیره نداریم، بزرگان همه گناه ها کبیره، چون مخالفت خدای بزرگه. این یکی دیگه. تو روایت داریم خدای متعال خوشنودی خودش رو در خوبی ها مخفی کرده. هر کاری رو، کار خوبی رو، دست کم نگیرید. سوم، خدای متعال شب قدر رو در میان شبها مخفی کرده، هر شب رو قدر بدانید. چهارم، خدا ولی خودش رو در میان بنده ها مخفی کرده. ما میدونیم کی ولی خداست؟ چه میدونیم؟ حالا داستان قشنگی یادم اومد از همین آقای جزائری عرض میکنم بعد از تمام شدن داستان اولش، که ما چه میدونیم؟ شاید اون بنده خدایی که کارگر ساده‌ای هست، سواد نداره، ولی یک اخلاصی داره، خلوصی داره، سر و صدایی داره. ما از این نمونه‌ها یکیش هست کردم، یه نعلبند میشه یک ولی خدا، یه علامه بزرگ 500 صفحه کتاب شرح حال براش نوشته. داستان اون حمالی که در اصفهان بوده، الان قبرش در تخت فولاد میرن زیارت، حمالی به اصطلاح در اصفهان بوده که توی یک پاساژ کار میکرده، بار میبرده، حمالی میکرده. بعد تاجری در اصفهان میره برای کربلا و نجف، از اونجا هم عازم مکه بوده، ساکی که پول و سرمایش بوده گم میشه. بعد خلاصه این طرف اون طرف سرمایه عظیمی بوده، میره مسجد سهل کوفه، متوسل به امام زمان میشه. بعد حضرت به اصطلاح آقا رو زیارت میکنه، آقا میفرمان ما یکی از دوستان ما، اصحابمون رو میگیم کار شما رو را بندازه. صدا میزنه حالو، حالو یک اسم همون حمالی که تو اصفهان کار میکرده، میبینه که این آقا حاضر شد اونجا. آقا به این حالو اصفهانی که حمال بوده میفرماد برو ساک و چمدان این آقا رو پیدا کن. میره پیدا میکنه، میاره، میبینه این از یاران امام زمانه. ما تو پاساژ اصفهان چقدر امر و نهیش میکردیم، چقدر بار بهش میگفتیم ببر، چقدر بهش حرف تند میزدیم، ولی حالو اصفهانی میگه هیست، چیزی نگو، اینو افشا نکن. آقا این تاجر منقلب میشه، میره مکه و بر میگرده اصفهان، همه میان دیدنش، این حالو هم میاد به دیدنش، به عنوان یه کارگر اونجا کار میکرده. تا میاد این بلند میشه، حالو اشاره میکنه که افشا نکن. وقتی که مردم میرن خواهش میکنه از اون کارگر باش صبر میکنه. داستان مفصل قبرش، من یادم از چند سال قبل رفتم قبرش در تخت فولاد اصفهان. آخری که خلوت میشه میگه که بابا جون من راضی نیستم منو افشا بکنی، الانم که افشا شده به خاطر اینه که مرگ من فرا رسیده، من فردا از دنیا میرم، کسی ندارم که کار به اصطلاح وسایل، من ورثه ندارم، زن و بچه ندارم، کارهای منم شما انجام بده دیگه، منو ببرید تجهیز کنید و تخت فولاد دفنش کنید. بعد از مردنش افشا میشه که این حمال، این کارگر بی نام و نشان، از یاران امام زمان بوده، گاهی کارهای مهم انجام میداده. متوجه اینه که تو روایت میفرماد کسی رو کوچیک نشمر، کسی رو تغییر نکن، کسی رو اهانت نکن. خدای مهربان ولی خودش رو در میان بنده ها گاهی بی نام و نشانه، اصلا فکر نمی کنی. خیلی از اولیای خدا زمان خودشون نمیشناختن، بعد از مردن معلوم شد این سر و سودایی داشته، سر و سری با خدای متعال داشته. در هر صورت علامه مجلسی ایشون میگه که بعد از مردن به شما چه گذشت؟ شاگردش وقتی سوال میکنه ایشون میفرماید که بعد از مردن از طرف خدای متعال به من خطاب شد که محمد باقر چی آوردی برای سفر آخرتت؟ گفتم فلان کار کردم. فرمود خطاب شد که اینها 100% خالص نبوده، عمل خالص چی آوردی؟ عرض کردم خدا اون عمل خالص و رضایش رو توی کارها مخفی کرده. من متحیر شدم، هر کدوم رو که میگفتن ممکنه ها، مثلا فرض کنید فلان کار کردم میخواستم یک شهرتم پیدا کنم، یا یک قلقش 1% مثلا نیتش خراب بوده، اون عمل خراب میشه دیگه، یه ویروس داره خراب میکنه عمل رو. خطاب شد ای محمد باقر، دو نقل درباره این داریم، هر دو نقلش رو بنده دیدم. یک نقل این که فرمود به من محمد باقر، یک روزی شما داشتی میرفتی، یه بچه‌ای تو بغل مادرش بود، خیلی گریه میکرد، شیوه میزد، بهانه گرفته بود، شما یه سیبی در دست داشتی، این سیب رو دادی به این بچه هدیه، قربتن الالله، خالص بود، این بچه آرام شد، مادرش هم دعا کرد، این عمل شما که به چشمت نمیاد قبول شده، حالا چه بسا جاها میلیونی هم خرج میکرده، این یکی قبول شده. توی نقل دیگه هر دوتا هم ممکنه باشه، فرمود که خدای متعال به من فرمود محمد باقر، یادت یک روزی داشتی میرفتی از بازار اصفهان رد بشی بری مثلا مسجد یا مدرسه درس بگی، تو بازار دیدی یک نفر رو گرفتن، بازاریا دارن میزننش، آب دهان بهش میندازن، توف میندازن، اهانت میکنن، تحقیر میکنن، شما دلت سوخت ایستادی، گفتی آقا چرا اینو میزنی، چرا آزارش میدی؟ گفتن این آقا بدهکاره به ما، ما طلبکاریشیم، ورشکست شده، معامله کرده ورشکست شده، بدهیای ما رو نمیتونه بده، ما هر چی بهش میگیم میگه ندارم بدیم، ما داریم دق دلمون رو خالی میکنیم، تو سرش میزنیم دیگه از این کارا نکنه، آب دهان میندازیم، تو دلت به حال این بنده ما سوخ، این بنده که زمین خورده دل شکسته است، حالا گرفتاری براش پیش اومده، ورشکست شده، رحم بکنید عزیزی که ذلیل شده، خدا دوست داره، چون وضع مالی علامه میتی وضع مالیش خوب بوده، گفت من به اون طلبکارا گفتم خواهش میکنم من ضمانت میکنم او رو نزنید، آب دهان نندازید، به سرش نزنید، من ضمانت میکنم تمام بدهیاشو به شما بدم. انقدر این آقا خوشحال شد مثل مردهی که زنده بشه دیگه، این که گره گشایی خیلی اثر مثبتی داره، گفت آقا این زنده شد، دلش شاد شد، از ته دل به شما دعا کرد.